سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدین، من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان واکنش‌های شدید را در قبال داشته. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کرده و حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون خوانده. نای نهاد حامی رسانه‌ها و آزادی بیان در اعلامیه گفته که هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیت‌های بیشتر بر آموزش دختران است. کمیته حمایت از خبرنگاران CPJ نیز این اقدام طالبان را محکوم و افزایش بی سابقه در سانسور توصیف کرده. این کمیته گفته که ممنوعیت اینترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، یک منبع آگاه در حکومت طالبان به ما گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایات از جمله کابل هم تطبیق می شود. عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دو جانبه امضا کردند. دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه گفت که بر اساس این توافقنامه دفاعی هر گونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد. امضای این پیمان دفاعی فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیبش هند صاحب سلاح هسته‌ای صورت گرفته. رندیر جسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در شبکه X امروز نوشت که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه‌ای خود ارزیابی می‌کند. در شرایطی که ناامنی‌ها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاری‌های چندین دهم میان ریاض و اسلام آباد خواهد شد. یولیا ناوالنا یا همسر الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، میگوید که آزمایشات لابراتوری انجام شده در خارج از روسیه نشان میدهد که شوهرش در زندان مسموم شده. ناوالنایا در ویدیویی که روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته که عامیان همسرش نمونه‌های بیولوژیکی را از او به دست آورده و برای آزمایشات لابراتوری به خارج از روسیه قاچاق کردند. الکسی ناوالنی زمانی که در ماه جنوری 2021 پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگش عقب میله‌های زندان به سر برد. ناوالنی به خاطر اتهاماتی که به صورت گسترده دارای انگیزه سیاسی پنداشته می شد، در زندان در قطب شمال مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فوریه 2024 خبر مرگ مرموزش منتشر شد. و وزیر محیط زیست هنگری میگوید کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت‌های فسیلی روسیه سریع‌تر از موعد پلان شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنیکو رایس امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت هنگری یکی از معدود کشورهای مهات و خشکه در منطقه است و موضع این کشور همیشه توسط امنیت انرژی هنگری هدایت می‌شود. یک مقام قصر سفید در 4 سپتامبر گفت که رئیس جمهور ترامپ در تماس تلفنی با رهبران اروپایی تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل می‌کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، چهار سال محرومیت، ملل متحد میگوید که 2.2 میلیون دختر افغان از آموزش در افغانستان باز ماندند.
مگر من میتونستم ادامه تحصیل بسام، مکتب بستانه میشد، پانتون بستانه میشد، شاید من امسال سفر چهارم پانتون تکمیل میکردم.
واکنش ها به قطع فایبر نوری از سوی طالبان در چندین ولایت افغانستان.
طالبا با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنند. این کار طالبا به صورت سریع نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است.
و اما دانشمندان علوم اسلامی در مورد قطع اینترنت در افغانستان چی میگویند؟
اما ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضرورت‌های عقلی و نیت‌های جامعه افغانستان است.
با رادیو آزادی باشید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدین. با فرا رسیدن چهارمین سالگرد ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، ملل متحد و سازمان‌های همکار با این اداره بار دیگر خواستار پایان فوری این ممنوعیت شدند. ملل متحد، یونسف و ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند، در حالی که ممنوعیت را محکوم میکند، از جامعه جهانی خواسته تا در دفاع از حق هر دختر افغان برای آموزش متحد شود. در این حال دختران و زنان که از آموزش در مکاتب و پوهنتون‌ها باز ماندند میگویند 4 سال دوری از مکتب و پوهنتون برایشان بسیار سخت گذشته، اما هنوز هم امیدشان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها را از دست ندادند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت های طالبان و محدودیت های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد و برخی سازمان های همکاران بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند تا به این محدودیت ها در برابر دانش آموزان دختر پایان بدهند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 17 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند. در گزارش تاکید شده که با وجود چالش های پیش رو، جهان نباید حمایت خود را از آموزش مبتنی بر جامعه در سراسر افغانستان متوقف کند. ملل متحد، یونسف و ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند ECW در حالی که ممنوعیت جاری را محکوم میکنند، در بیانیه ها و گزارش های خود در این مورد از جامعه جهانی میخواهند تا در دفاع از حق هر دختر برای آموزش متحد شود. این سازمان های بین المللی همچنان هشدار دادند که محدودیت های مدام بر فعالیت های زنان، از جمله کار آنان در بخش کمک های بشری، وضعیت از قبل شکننده افغانستان را بیشتر تشدید می کند. دختران محروم از آموزش در افغانستان نیز می گویند که 4 سال دوری از درس و تحصیل برایشان بسیار سخت گذشته است. هریوا، یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست، می گوید هرچند محرومیت از آموزش بالای روح روانش تاثیر منفی گذاشته، اما هنوز هم امیدش را برای باز شدن دروازه های مکاتب از دست نداده است.
طالبان اومدن بعد از ختم صنف ششم مکاتب ما بسته شد. من نتوانستم به درس هم ادامه بدهم. این مکاتب بسته خیلی به ذهنم براونم تاثیر بد گذاشته. حالا مرزو دارم که مکاتب ها باز شوند و به درس هم ادامه بدهم. از جامعه جهانی میخواهم که در این وضعیت سخت در کنار زنان و دختران افغان بایستند و بالای طالبان فشار وارد کند تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند.
این ممنوعیت های حکومت طالبان دامنگیر دختران نیز است که مصرف تحصیلات خود بودند. زینت، باشنده کابل، میگوید که محصل سال دوم رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل بود که طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. اونیست در صحبت با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد.
وقتی که طالبان آمدن و پوهنتون ها را برای دختران بسته کردن، بعد از اون بسیار مایوس شدم و امید خود را از دست دادم، چون بعد از اون من نتونستم به تحصیل خود ادامه بدیم. اما ما باز هم امیدوار هستم که جامعه جهانی کوشش های را به خاطر دختران افغان انجام بدن و جلسات را برگزار بکنن که دوباره برای دختران افغان پوهنتون ها باز شود تا به درس خود و تحصیل خود ادامه بدن.
تلاش کردیم تا در مورد خواست سازمان ملل متحد و دختران بازمانده از آموزش در رابطه با بازگشایی مکاتب در افغانستان نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشرین گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های تیبی را برای دختران و زنان بستند. هرچند سازمان ملل متحد، نهادهای همکاران و کشورهای مختلف جهان همواره خواست باز شدن دروازه های آموزشی برای دختران افغان را مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز با بازگشایی مکاتب و پانتون ها اقدام نکرده است. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته بود که 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
تمنای 21 ساله تازه به صنف 11 مکتب در کابل راه یافته بود که طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. این دختر که به خاطر حساسیت موضوع نام مستعار را برگزیده به رادیو آزادی گفت که محرومیت از حق آموزش برایش خیلی دردناک است. ملل متحد به مناسبت سپری شدن 4 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان در گزارش گفته که بیش از 2,200,000 دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در افغانستان منع شدند. با تمنا گفتگو کردم و نخست پرسیدم که صنف چند مکتب بود که طالبان مکاتب را بستند.
زمان که رژیم تغییر کرد و مکاتب مسدود شد برای دختران، من متعلم صنف 11 هم، یعنی تازه متعلم صنف 11 هم شده بود.
شما میخواستین کدام رشته را در پانتون بخوانین؟
خودم شخصا رشته اقتصاد بخش امور مالی و بانکی را دوست داشتم، میخواستم وقت ادامه تحصیل هم بتونم همین رشته را بخوانم. خصوصا من کار کردن در بخش های بانکی و بانکداری و یاپار زیادتر دوست داشتم.
حال 4 سال گذشت از این محرومیت، چی احساس داری تمنا جان؟ چقدر دردناک است؟
یک چیز است که نه تنها ما بلکه تمام دختران افغان، دخترانی که از تحصیل و درس خود عقب ماندن، دور ماندن، بیدر جدارن و واقعا بالای ذهن و افکار تمام دخترها تاثیر بسیار منفی گذاشته، خصوصا سر خودم که نتونستم برم به مکتب، نتونستم ادامه تحصیل بتم. اگر من میتونستم ادامه تحصیل بتم، مکتب بسته نمیشد، پانتون بسته نمیشد، شاید من امسال نصف چهارم پانتون تکمیل میکردم، ولی که نتونستم، محروم شدم از این. در پولی از این که من میخواستم پانتون برم، میخواستم برنامه های شغلی خوبتر و بهتر داشته باشم، که متاسفانه تمامشان عقب ماندم، نتونستم به او اهداف که دارم برسم. دیگه واقعا یک حس بسیار بر شما چیگونه من نفهم بیان کنم، واقعا آدم دلگیر می سازه، آدم بسیار ناتوان می سازه. این حس وقتی که حتی قابل بیان نباشه، باور کنید اگر شما اینجا جای من بودین، واقعا همچنین یک سوال یا من شما می شد و امروز از من شد در پهلوی از او که خودم فکر میکنم، شب تا وقت میخوابم در احساس میکنم، واقعا خیلی جگرخون کننده است که حتی بیان نمیشه.
خب شما در این 4 سال مسئولیت مصروف چه کارهای هستین؟ بعضی از دانش آموزای دختر که از رفتن به مکتب محروم شدن، اینا از طریق آنلاین آموزش میبینن.
بله دقیقا، خودم همچنان زمان که مکاتب مسدود شد دوباره رو آوردم به طرف کورس ها، که بعدن کورس ها هم برای دخترها بسته شدن. دیگه فعلا من مدت 4 ساله که بود انگلیسی خواندم، به شکل آنلاین سنوف انگلیسی بودن که طبقه و ناز درجه درس میخواندن، همچنان مزامین مثل سنوف خانگی را از طریق آنلاین پیش بردم. دیگه فعلا هم مصروف یکی از سنوف آنلاین در بخش ریاضیات هستم.
شما حتما برادرم دارین؟ بله
بله بله ده.
برادرتون میتونم به مکتب بره؟
برادر من دقیقا از من کرده خورتر است، ولی این سال سال اول پانتونش بود که بخیر دیگه آخری سمستر دوم شد.
زمانی که میبینین پسرا میتونن به مکتب برن و دخترای مثل شما نه، چی احساس میکنین؟
در کل بگویم از ما در خانه هم شما قبلا پرسیدین برادرم از ما کرده خورترم بودن و من امروز خوش از بگونا رسن ای کاش من هم میتونستم مثل که برادرم امروز پانتون میره من هم یک روز پانتون میرفتم و این واقعا روزی که بیدار میشه از خواب میگه طرف پانتون میرم و واقعا در من حس جگرخون کننده است. چرا نمیتونم برم، چرا نمیتونم درس بخونم، چرا نمیتونم ادامه تحصیل بدم؟ میگم واقعا خیلی جگرخون هستیم از این چیزی که جریان داره در کشور.
شما بدون شک میفهمین زمانی که دخترای مثل شما نتونن آموزش خود و تحصیلات خود را تکمیل بکنن، افغانستان در آینده دیگر دکتر زن، پرستار زن، قابله زن، انجینیر زن، پیلوت زن و امثالش را نخواد داشت. چقدر زیان بزرگ از به نظر شما، چقدر آسیب میرسانه این اقدام طالبا به افغانستان، به سرزمینی که شما در اونجا زاده شدین؟
صد درصد تاثیر بسیار بزرگ می رسانه. وقتی ما یک دکتر خانم نداشته باشیم، وقتی ما یک قابلی خانم نداشته باشیم، یک نرس خانم نداشته باشیم، خب این نمی دست وقتی که ما درس خوانده نریم، وقتی درس ما مزدود شده، پانسون ما مزدود شده، خب طبیعی است که به این بخش ها ما اصلا رسیدگی کرده نمی تانیم و نمی رسیم. من همون روایت یک مثلا خودم در داخل یک شفاخانه دیدم. شما بگویم داخل یک شفاخانه بودیم، یکی از اعضای امارت اسلامی خانمشان را آورده بودن خاطر تداوی دیگه، البته بگویم خیلی ساعتشان هم خوب نبود. باور کنین در اون شفاخانه میگفتن از طبقه و ناز باشه که اینا را ماینات کنن، ولی هیچ طبقه و ناز در اوج در اون شفاخانه دکتر متخصص نبود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گفتگوی دختر 21 ساله را با ما شنیدین که تازه به صنف 11 مکتب در کابل را یافته بود که طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستن. حالا در مورد اقدام تازه طالبان، ممنوعیت خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماری از ولایت ها، تعدادی از آگاهان علوم اسلامی میگویند که این اقدام طالبان هیچ گونه مبنای شرعی ندارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در واکنش به اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماره از ولایت‌های افغانستان، شماره از دانشمندان علوم اسلامی کشور میگویند که این اقدام هیچ گونه اصل شرعی ندارد. آنان تاکید میکنند که این کار نه تنها دسترسی به معلومات اسلامی و پژوهش‌های علمی را مختل میکند، بلکه بسیار بخش‌های مهم دیگر در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. طالبان دلیل این اقدام خود را جلوگیری از منکرات گفتند، آنچه جزئیات بیشتری در مورد آن نمیدهند. فضل‌الهادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام و استاد پیشین پوهنتون روز چهارشنبه 7 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این تصمیم طالبان گفت:
مسئول ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضرورت‌های عقلی و نیازهای جامعه افغانستان است و کشور را از خیر بزرگ محروم می‌سازد و همچنان نظر اسلام هیچ توجیه ندارد. یعنی قلم هم میتواند از قلم سوء استفاده صورت بگیرد، لیکن آیا عقل معقل را میپذیرد؟ دین میپذیرد که شما قلم را ممنوع کنید، قلم را بشکنید مثلا؟ و این اقدام دیگر یک فاجعه دیگر است که برای افغانستان بار میاد.
و همچنان می افزاید که برخی برنامه های مشخص ممکن است سید اخلاقی مناسب نباشند، اما برای فیلتر و جلوگیری از آنها راهکارهای جداگانه وجود دارد. به گفته او قطع کلی شبکه اینترنت رای حل نیست. برخی مقام های طالبان به رادیو آزادی گفتند که رهبر آنان این دستور را به هدف جلوگیری از منکرات صادر کرده است، اما قاضی اسدالله زکی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
قاعده سد ذرایع. سد ذرایع در جای معتبر است که اول ضرر حرام غالب و قریب الوقوع باشد، دوم از بین بردن وسیله مصالح بزرگتر را نابود نسازد. در مسئله قطع اینترنت یا فایبر نوری این شرایط محقق نیست، بلکه قطع آن موجب فساد و مشقت و تکلیف بزرگتر می شود.
ذبیح الله ابراهیمی یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف در شماره از ولایت ها نیز می گوید که در قطع کردن اینترنت فایبر نوری زیان آن بیشتر از سودش است، زیرا به گفته او نه تنها دسترسی به معلومات و مطالعات دینی آسیب می بیند، بلکه بسیار بخش های مهم دیگر نیز متاثر می شوند. او افزود
اینترنت در اصل هیچ عیب نداره، استفادهش مشکل داره. کسی میتونه استفاده مشروع بکنه، کسی میتونه استفاده نامشروع بکنه. امروز اینترنت کتابخانه‌های بسیار بزرگ، استفتا و فتوا و موضوعات مطالعات دینی شرعی و دعوت اسلامی از دریچه اینترنت صورت میگیره.
دکتر محمد الله صخره از اعضای انجمن علمای افغان مقیم اروپا و فارغ التحصیل رشته فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر میگوید وسایلی که برای انسان رفاه و سهولت ایجاد کنند مفید هستند و اینترنت نیز از جمله همان وسایل است. او ابراز نگرانی کرده و افزود که این تصمیم طالبان جامعه را فلج خواهد کرد.
وسایلی که مورد امنیت، تامین امنیت، مورد رفاهیت و باعث ایجاد رفاهیت و سهولت برای جامعه می شوند مفید هستند و مطلوب هستند. وسایلی که به نفع یک دولت تمام می شوند مفید هستند. وسایلی که انسان مسلمان را از خاری و ذلت و گدایی کردن و احتیاج بودن به مردمی دیگر، به ملت‌های دیگر مستغنی می سازه مفید هستند. امروز اینترنت هم از همین جمله است. این باعث میشه که یک جامعه فلج شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 3 روز پیش بدین سو به دستور ملاحبت الله خانزاده رهبرشان خدمات اینترنتی یا فایبر نوری را در شماره از ولایت های افغانستان متوقف کرده است.
در ادامه واکنش ها به این اقدام حکومت طالبان، شماری از نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران هم عکس العمل نشان دادند. آنها این اقدام طالبان را تلاش برای خاموش کردن صدای مردم و پنهان نمودن به گفتهشان جنایاتشان خواندند. بیشتر در این گزارش.
اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان واکنش های را برانگیخته است. شمار از نهادهای حقوق بشری و مدافع رسانه ها و خبرنگاران این تصمیم طالبان را که از 3 روز به این سو در حال عملی شدن است یک اقدام بی سابقه برای سانسور و تلاش برای پنهان کردن اقدامات و جنایات ظالمانه ایشان خواندند. کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران CPG روز چهارشنبه 17 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که طالبان باید فوراً خدمات اینترنت فایبر نوری را در بلخ و 9 ولایت دیگر دوباره وصل کنند تا افغانها دوباره به وای فای دسترسی پیدا کنند و خبرنگاران همچنان بتوانند به ارائه اخبار موثق به مردم ادامه دهند. رسانه های مختلف داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش داده که 10 ولایتی را که خدمات اینترنتی فایبر نوری در آن متوقف شده بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهارند. CPG در اعلامیه خود با نقل از بهلی رئیس این کمیته نوشته است که این تصمیم طالبان تجدید بی سابقه سانسور است. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه که ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی فرستاده تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان را محکوم کرده و آن را حمله مستقیم بر حقوق اساسی مردم در بخش آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اتصال با جهان خوانده است. فهیم فروک عضو این اتحاد در پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده در مورد جزئیات این اعلامیه چنین گفته است:
طالبا با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن. این کار طالبا به صورت صریح نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است. ما در بیانیه از سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی خواستیم که طالبان به خاطر کارشان، به خاطر در واقع اصطلاح معاصر دیجیتال، پاسخگو بسازند، تحت فشار قرار بدن که به صورت عاجل دوباره اینترنت ها وصل شود.
از سوی دیگر سازمان حمایت از رسانه های افغانستان نیز ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه که در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرده، از این اقدام طالبان ابراز نگرانی و آن را محکوم کرده است. با گفته این سازمان، این کار نه تنها دسترسی به اطلاعات رایگان و خدمات حیاتی برای میلیون ها نفر را مختل می کند، بلکه تهدید جدی را متوجه فعالیت های آزادی بیان و رسانه ها نیز می سازد. این نهاد نوشته که امروز اینترنت یک حق اساسی بشر و یک وسیله مهم برای آموزش، آگاهی، حق طلبی و ارتباطات اجتماعی است. قطع کردن آن با بهانه های مختلف، سانسور گسترده و خاموش کردن صدای مردم و رسانه ها است. با این حال شمار از آگاهان بخش اینترنت می گویند که هرچند قطع فایبر نوری دسترسی مردم با اینترنت را به صورت کامل قطع نمی کند، اما آن را محدودیت می دانند که افغانستان را منزوی می کند. عبدالهادی هادی، متخصص اینترنت و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوریت، با رادیو آزادی گفت:
این یک تصمیم عجولانه است. قطع شبکه فایبر نوری تنها مسدود کردن بسته های معلوماتی است که دروازه برای انتقال اطلاعات است. این به معنای قطع کردن ارتباطات آن با جهان و ایجاد یک جزیره منزوی شده است که این نه به نفع حکومت و حاکمیت است و نه به نفع مردم.
هرچند زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و حمدالله فطرت، معاونش، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این یک منبع آگاه از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که این تصمیم در دیدار ملا هیبت الله، رهبر طالبان، با والیان ولایت های مختلف در کندهار گرفته شده که به شمول کابل در دیگر ولایت عملی می شود. با این حال این منبع بر رادیو آزادی همچنان گفت که کمیته در کابل موظف شده تا رای بدیل این اقدام کار کند و این کمیته وظیفه دارد که مشخص کند آیا می تواند از فیلتر برای جلوگیری از پخش چیزی که رهبر طالبان نمی خواهد در اینترنت فایبر نوری استفاده کند یا خیر. این منبع بر رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان این تصمیم را با هدف جلوگیری از منکرات گرفته است. پیش از این حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان برای بلخ، نیز به رادیو آزادی گفته بود که این اقدام برای جلوگیری از منکرات اتخاذ شده، اما وای در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده بود. اینترنت فایبر نوری افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت افغانستان از آن استفاده می شود.
رادیو آزادی.
حالا هم از جهان، یک مقام سوریه گفته که وزیر خارجه این کشور به واشنگتن می رود تا در مورد لغو تحریم‌ها بر این کشور با مقام‌های آمریکا بحث کند. بعد دنبال سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر 2024، ایالات متحده بیشترین تحریم‌های را لغو کرد که بالای سوریه وضع کرده بود. آرش همایون گزارش می داد.
یک مقام سوریایی که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت و از افشای نامش خودداری کرده، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اسد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، امروز به واشنگتن می رود تا در مورد لغو تحریم های باقی مانده ایالات متحده آمریکا بر سوریه بحث کند. این نخستین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه در بیش از 25 سال گذشته به آمریکا است، بعد از اینکه در دسامبر سال 2024 میلادی یک اتحاد شورشیان به رهبری اسلام گرایان، رئیس جمهور بشار الاسد را از قدرت برکنار کرد، ایالات متحده آمریکا بیشترین تحریم های را لغو کرد که در جریان حکومت اسد بالای سوریه وضع کرده بود. یک مقام دیگر وزارت امور خارجه سوریه که از افشای نامش خودداری شده، گفته که سوریه تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامه امنیتی و نظامی را با اسرائیل امضا خواهد کرد. به گفته این مقام سوریایی، در مذاکرات با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته و انتظار می رود که تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامه با اسرائیل امضا شود که در ابتدا این توافقات امنیتی و نظامی خواهد بود. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی را به بجا کردن اجباری باشندگان جنوب سوریه متهم کرده. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که نیروهای اسرائیلی که از دسامبر 2024 میلادی بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال کردند، طیف وسیعی از سوء استفاده ها را علیه باشندگان آن از جمله جابجایی اجباری که یک جنایت جنگی است را انجام دادند. در اوایل این ماه رسانه‌های دولتی سوریه نیز گفته بودند که نیروهای اسرائیلی 7 تن را در جنوب این کشور دستگیر کردند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تعداد از افراد مظنون به دخیل بودن در فعالیت‌های تروریستی که عساکر اسرائیلی را در مناطق مختلف سوریه هدف قرار می‌دادند دستگیر کرده و مظنونین برای تحقیقات بیشتر به خاک اسرائیل انتقال داده شده‌اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خانم از شاگردای عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرسه مضمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجمی که میایی صنف 11 هم. خب شاگردای عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نقاط کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که با وقوع میپیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین، در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای این که خود تیزاب و القلی چیست. سایستان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودن. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی است، ترش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل می کند. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده و معنای لغوی کلمه اسیتوس چیست شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادانها در باره تیزابها و القلیها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزابها و القلیها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردند شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزابها مرکبات اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنند؟ تولید میکنند. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگردای عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگردای عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگردای عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ هایدروکلورژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که اصلا در چی است محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 37% است. حال شاگرد عزیز میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری که یکی از چی است شاگرد عزیز تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دانمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چیکار کرده عزیز نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چی شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگرد عزیز؟ آیون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. آیون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چی است شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. با اساس تعریف نظریه برونستید لوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چی را شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم را میسازه که در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم که است یک چی را یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن را خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونستید لوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چی است شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. آیون های تیزاب القلی چی است شاگرد عزیز؟ مزدوج آن است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج آیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز آیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چی است؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون را داد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوب آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرده از زمانه که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی و ایچ را تشکیل میده؟ در این تعامل که از شاگرده عزیز برامه آینویزیشن خود به خودی هم یاد بشه، با خاطر که چی از شاگرده عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم چی میشه تبدیل میشه. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای چی؟ بالای معیار تصابیت. که معیار تصابیت چی است؟ خب شاگرده عزیز، غلظت عیون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است، بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورنسن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشه شاگرده عزیز؟ pH. pH که از شاگرده عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که پی ایچ چی است شاگرد عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد ایچ چی میکنه؟ تغییر میکنه، چون پی ایچ یک طریقه ساده برای ارائه غلظت عیون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز پی ایچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ عیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که است عیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی ایچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خنثی که از هر دویشان مساوی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگرده عزیز آنها چی هستن؟ چیگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که از شاگرده عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که از به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونه دیگر در رابطه با این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز؟ استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه؟ تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 30% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشون چی میشه؟ تفکیک میشن. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینین که در اول چی از درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرد عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که از شاگرده عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است به یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برانستید لوری که بود، تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است؟ خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگرده عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیان شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرده عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه. خب شاگرده عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80-88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم استلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشن. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعتی چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس روابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این روابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرده عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرده عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرده عزیز عمودی به یکدیگر متصل هست. این رابطه سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکاین ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرده عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابطه سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرده عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرده عزیز، در استلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر داره به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرده عزیز؟ هیدروژن.
رابط پایدار آلکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. آلکاین ها به راحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرده عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرده عزیز آلکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در آلکاین ها. حالا آیا شاگرده عزیز شما میفهمین که ایزومیری در آلکاین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرده عزیز، ایزومیری در آلکاین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگرده عزیز متفاوت. یعنی شاگرده عزیز در این ترکیبات که شاگرده عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیست یکسان. خب شاگرد عزیز، در آلکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز ایزومیری ساختاری زمان با وجود می‌آید که اتم‌های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شوند. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیرها اتم‌های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگر چی میشه متصل میشن، و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم‌های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرده عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشه. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشه؟ غیر خطی می باشه و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شه. خب شاگرده عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در آلکاین ها. آیا شاگرد آلکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری آلکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد آلکاین ها که ترکیبات هیدروکربونی با رابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک آلکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ رابط، که رابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که رابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیره میکنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که رابط سگانه
در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال، اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ 2-بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز، استیلین را در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط 2 اتم کربن و یک رابطه سیگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که رابطه سیگانه، اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ 1-بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ 2-بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابطه سیگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربن قرار داره؟ 6 کربن. خب شاگرد عزیز، شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرد عزیز، دایمیتال اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. ببینین شاگرد عزیز، در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از او شاگرد عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرد عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای 2 تا 4 اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتیلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و استیلین شاگرد عزیز با -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ایزولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز، شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان، استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما 2 سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امید کردم
باش در لحظه های تمنا امسان و امرنگ من باش. در دفتری آشنایی گفتم